الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بعد از اون که در آیه 107 سوره مبارکه انعام فرمود که ای پیامبر، اگر که خداوند مشیتش اقتضا می کرد مشرکین رو نور توحید رو بر قلبشون میتابان و اونها شرک پیشه نمی کردن. فرمود ولا شاء الله ما اشرکو، اگر خدا می خواست اینها شرک نمی ورزیدن. که بحث شد به حمدالله لازمه مشیت الهی آن است که قلبی مساعد باشد تا نور توحید برش بتابد. خداوند در این آیه میخواد بفرماید که راز مشرک بودن مشرکین رو ساده نگیرید که فکر کنید حالا اینا میگن اگه یه معجزه خیلی مهم برا ما بیارد پیامبر ما موحد میشیم. میفرماد نه، حالا دارین بحثش ها. مشکلشون اینه که قلبشون رو اصلا آماده توحید نکردن. و در ادامه آیه فرمود که و ما جعلنا که علیهم حفیدا و ما انت علیهم بوکیل. ای پیامبر، تو نمیتونی اینها رو از زلالت درآوری و به ایمانشون بکشی. اصلا وکالتی این چنینی بر اینها نداری، قلبشون باید مستعد بشه. بعد چند تا آیه، یعنی 3 آیه بعد از این به اصطلاح یه جمله معترضه است، دوباره در آیه 111 برمیگردد به همین مطلب. پس در این آیه 107 دیدین بحث این بود که مشرکین طوریان شخصیتان که اصلا مشیت الهی وقتی به قلب اینها نگاه میکنه ببینه مستعد توحید نیستن. حالا که اینا اول خوب گفت، حالا در آیه 108 میفرماد خوب بنا نیست که حالا اینا را توهین بهشون بکنید، نقد بکنید، توهین به پای نکنید. میفرماد لا تسب الذین یدعون من دون الله، به بت‌های اینا هم نمیخواد توهین کنید. ولی خود قرآنی که میگه توهین نکنید، مگه نفرمود که انما المشرکون نجس؟ خودش میگه مشرکین نجسن. از اون ور میفرماد که فحاشی و توهین به بت‌ها و اون چیزایی که اینا مقدس میدونن نکنید. خیلی نکته ظریفیه که نقادیه یه اندیشه یه باطل را خود خدا اول به عهده گرفته است. ولی نقد غیر توهین است. خود مقام معظم رهبری حفظ الله این نکته را در چند جا به خصوص در سال 64 که بحث عدم تعارض و دشمنی با اهل سنت بود مثلا اینجوری بحثا شروع کردن، گفتن که دفاع از عقیده و بحث از عقیده نه تنها بد نیست، خوبم هست، ولی نباید به تعارض و دشمنی کشیده بشه. و در همین جلسه اخیرشون با خبرگان دوباره رو همین تأکید کردن، گفتن نقد عالمانه بکنی، نقد سیاسی بکنی، حتی فرمودن نقد از برداشتهای غلط دینی بکنید. ببینید دارن راوا میکنن که جامعه زنده میشه با نقد، ولی فرمودن توهین نباید بکنی. یعنی این مال قرآن است، این فرهنگ قرآن است، دیگه از بت بدتر و بی خودتر که نیست. آیه میفرماد که به بت‌ها توهین نکنید که اینا غیر الهی است و اینا میپرستن، تا مخاصمه میکنن اونا فیسب الله، وقت اونا هم توهین میکنن. توهین جوابش توهین است و نتیجهش مخاصمه است. مخاصمه که روح علمی رو احیا نمیکنه. ولی فرمودن که توهین نکردن به دلیل خود قرآن، که خود قرآنی که میگه به این بتای مشرکین توهین نکنین، میبینین که خودش نقد میکنه. خب باید نبتونین جمع کنین. من یاد داشته اینجوری کردم که آیا القدیر مرحوم علامه امینی جنس همین آیه نیست؟ یعنی مرحوم علامه امینی شما که بخونه حتی گاهی جا میخوری، به شدت نقد میکنه همه رم از متون خودشون، در صورتی که گاهی ما اصلا جرعت نمیکنیم اونجور که ایشون نقد میکنن نقد کنیم، ولی منین یک کلمه توهین توش نیست. ما که میخوندیم گاهی اذیت میشدیم که خب اینا رو واقعا اهل سنت میدونن که تو کتاب خودشون هست، ولی چرا ایشون اینقدر شجاعانه نقد میکرد؟ چون اول اومده بود بین توهین و نقد رو به خوبی از هم جدا کرده بود. و من میخوام بگم این اصلا فرهنگ قرآن است که از این صریح در کجا پیدا میکنین که اول خودش بگه که بگو نه مشرکی نجسن، اینا من دون الله میبرزن، بعد همون بگه که به پای توهین به بوتاشون هم نکنین، وگرنه اونا مخاصمه میکنن به خدای شما توهین میکنن. همین فرهنگه که شما میبینین که اهل البیت اگه دقت کنین پیش فرض برای خودتون نسازید، واقعا در سیرشون یک بار توهین به خلفا نیست. این شما اینم دقیق نگاه کنید، یک توهینم که توهین حساب نقد، چرا دم خطبه 161 ظاهرا حضرت شروع میکنه، خطبه شیخ شقیه از اون صریح‌تر، شو خطبه شیخ شقیه بسیار نقده به خلفا، که عرض کردم شارح معتزلیش جناب ابن ابوالحدید میگه که به استادم گفتم که اینجا علی با کیه، گفته بود میگه گفت مگه نمیدونی نمیفهمی، گفتم که اگر که میدونستم نمیپرسیدم، میگه گفت نه معلومه با کیست و همین است روش، همین روش است. خب شما حساب کنید این فرهنگ از قرآن اهل البیت گرفتن. خب شما نقد خلفا را که خود امیرالمومنین داریم، ولی تو خود شخص حضرت، حالا بقیه ائمه، ولی این توهین و یک چیز عجیب و غریبی را در آوردن، اینا یقینا جنس این آیه نیست. چون آیه را دوباره نگاه کنین، میگه آقا به بت پرستا توهین نکن. حالا یه ده از این ور افتادن فکر کردن باید تقدیس هم بکنیم، یه ده از این ور افتادن فکر کردن که دیگه باید همه را فحاشی کنیم. شما حتی خودتون ببینین، اول ما سیستم سیاسیمون پذیروف که وقتی میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر نظام سیاسیه، به مردمش بر نمیخوره. وقتی پرچمشون هم میسوزونن به عنوان نماد سیاسی حاکمانشون این کارو میکنن. یعنی اول اینا خوب روان کاوی شد وگرنه حضرت امام اینا که اجازه نمیدادن که بعدن بعضیا خواستن این موضوع را سرایت بدن، ولی بالاخره مشاوران مسئولای اصلی کشور به این نتیجه رسوندن بزرگان که نه، این یک جنگ سیاسی است با سیاست مدارا، نه یه جنگی است با خلق. ما اصلا همچی وظیفه ای نداریم که با خلق ها در بیفتیم. هر دینی میخوان داشته باشن به ما چه؟ شما اینا وقتش اینجا نیست. حتی شما میدین در فتوحات اسلامی مسلمان هم میدن به حاکم ها میگفتن شما مانع نباشید، حاکمانی که مانع گستره اسلام بودن. بعد میگفتن مردم هر جور میخوان بپذیرن. این فضایی که بعضیا واقعا با نهایت غفلت و بی‌بصیرتی میان و توهین بین به خلفای اهل سنت میکنن، خب ما باید ازشون بپرسیم جواب این آیه را چی میدید؟ یعنی بالاخره آیه را که اون جلسه بحث شد میفرماد حتی با فرض اینکه شیطان اینا را فریب داده است و اینا الکی اینا را مقدس میکنن. از این عجیبتر دیگه بلدین که آیه را که نباید بخونیم. فرماد کذالک زینا لکل امت عملهم، که بحثش اگه نگاه کنین علامه طباطبایی میفرماند که خود شیطان گفت لعزینن لهم ما فی الارض. خود علامه میفرماند این که خدا میفرماد ما این چیزای غلط را به اینا زینت دادیم به اعتبار این است که شیطانم به اذن الهی کاراشو میکنه. خب حالا با این روحیه که ما بنا داریم جهان اسلام را متوجه اسلام بکنیم و واقعا وظیفمون نجات جهان اسلام است تا با هوشیاری جهان اسلام بقیه جهانم نجات پیدا کنه، و این آیه میگه مواظب باشین شما جنگ بین مسلمونا را نندازید، و این حرفای عجیب و غریب که توهین به مقدسات اهل سنت میشه به جا نقد، اینها ضربه اساسی به شما میزنید، اون ور مقدساتتون میره زیر سوال. شما میدونید که خب وقتی که شیعه بی تربیتی کرد خب پاکی نوشته میشه، پا امام صادق نوشته میشه. یه چیزا واقعا اگه بود گاهی میبینید طرف میره بالا منبر اصلا حواسش نیست کجای تاریخ نشسته. بعد اول که میگه مردم من میخوام ثابت کنم بدون همه سنی ها حروم زادند، خدا بگم چه کارت کنه؟ از نظر فقه فقهای ما این تهمت میزنه. یعنی شما میدونید که از نظر شرعی اگر که یک اهل سنتی به فقه مرجعش عمل کرد، به فقه امامش، این مصابه. اون که اگه خدایی نکرده یا غلط یا مغرضانه یا غیر مغرضانه عمل خلاف کرده به وظیفش اون عمل نکرده، اون مشکل داره. اما این که یعنی چرا مثلا شما میبینیم این تو موسم حج پشت سر علما چون نماز میخونین ببینید فتوی رو نگاه کنید میفرمان چون که اونجا به این فقه همین مثلا امام حنفی یا شافعی عمل کنید، عمل به اسلام کردین در اون جامعه اسلامی، شما میرین اونجا نماز میخونین پشت سر همین، با اینکه میدونید مثلا اینا هم ببخشید سوره هاشون بسم الله نمیگن، شما اگه تو یک غیر اونجا نماز دونه با چند تا آیه خوندین و سوره دونه بسم الله نگوین نماز دونه باطله باطله، حتما باید دوباره بخونین. اما اونجا اون یارو ازن چهار تا آیه میخونه و بعدم میره به رکوع و شما هم همین کارو میکنه، هیچ هم به چیز نه به فتوای خود آقایون کارتون درسته. یه چیزای امام صادق میفرمان که با این روحیه که میخواین اسلام را حفظ کنید، اگه پشت سر همین آقا که از نظر فقه امام شما یا فقه مرجع شما باطل است نماز بخونین در موسم حج، در حکم نماز خوندن پشت سر رسول الله صلوات الله علیه و آله. ما حرفمون اینه، ما از علمامون کلن از امامامون این برداشته کردیم که اینها به فکر اسلامند و جهان اسلام. شما واقعا خواهش میکنم رو کربلا بازم دقت کنید، ببین امام حسین میخواستن چی را از چی نجات بدن جز این است که میخواستن اسلام و از امویه بیدین نجات بدن. اصلا بحث شیعه و سنی نبود، برای همینم هم به وسعت اسلام نهضت حضرت سید و شهدا شدت گرفت. شما خب خیلی اینا که میگفتن ما میخوایم از خون امام حسین دفاع کنیم، اینها شیعه نیستن، در جبهه امام حسین هستن ولی شیعه نیستن و خیلی گسترده تر از ایناست. اصلا کل ابن عباس میدونید که وقتی اومد به صحنه به عنوان خونخواهی امام حسین اومد، یکیشون شیعه نیست، یکیشون در کل این جریان این طایفه یعنی قبیله و چه میدونم بعدش هم که حالا شدن سلسله ابن عباس. این روحیه، این جمله ما عنایت به روحیه مسئولیت پذیری برای حفظ جهان اسلام، این روحیه شیعه است. شیعه مسئول جهان اسلام است، به تبعش من حتی میخوام عرض کنم مسئول همه توحید جهان است. ما تو این کتاب شیعه و تمدن زایی همه حرفمون همینه که شیعه مسئول احیای ادیان ابراهیمی است. شیعه مسئول احیای ادیان ابراهیمی است. واقعا ببین، بر همین هم شما اگه کتاب از اول تا آخرش بخونید اصلا تعجب میکنید. اول اومدیم این بحث رو میکنیم که شیعه قدرت تمدن سازی داره، قدرت تمدن سازی داره، ولی ابدا هیچ وقت تو میبینین برای اینکه اینا ثابت کنیم اولین کاری که میکنیم نقد غرب میکنیم. میایم میگم مشکل تمدن موجود چیاست و چرا شیعه میتونه این مشکلات نداشته باشه. تمام کتاب نقد تمدنی است که اومده جای تمدن حقیقی که خدا برای بشر اراده کرده است نشسته است. یعنی مدرنیته یک ظلماتی است به شکل تمدن، تماما وارونه است. و شیعه وقتی که میاد مکتب خودش را مطرح میکنه، همه ادیان را به خودشون دعوت میکنه. یعنی شما واقعا اگر که اهل سنت را به متون خودشون دعوت کنید، آیا به این نتیجه نمیرسن که به بهترین شکل باید همین روایت هایی که ابن عباس از خود پیامبر نقل کرده است که علی علیه السلام 40,000 سال قبل از تولدش در عالم بوده است، این روایت مال اهل سنت است، خودشون هم نقل کردن. خب ما بعدن میام احیا میکنیم تفکر به اصطلاح دفن شده ای که در اهل سنت هست. خب این نه دوگانگی دیگه پیش نمیام. منظور عرضم اینه که این روحیه خیلی روحیه خوبی است، به حمدالله که حضرت امام و علمای بزرگ ما دارن روش میدن که غم اسلام رو باید خورد. واقعا جمله دعاها را دیدین تو قبل از اذان از مقام معظم رهبری میذارن. خب اینا همون اسلامی فرمان، خدای جهان اسلام رو عزتمند کن. خیلی خوب روحیه، یعنی ما اصلا دیگه نگران این هستیم که آقا مثلا الان یک اهل سنتی، اهل سنت ما نمیفهمیم، اینا اسلامن، استعمار اموی اینا رو از ما جدا کرده است. ما این فرهنگ اموی وهابی را تو سرش بزنید که ما وهابیت هیچ وقت سنی نمیدونیم، سنی ها بیشتر از ما سنی نمیدونن، نارا جالب اصلا مسلمون نمیدونن، اینا از صحنه نظام اجتماعی ما حس بشن فوق العاده ما نزدیک میشیم به هم. این همین علمی ببخشید همین 17 جلد کتاب امام شناسی حضرت آیت الله حسینی تهرانی و همین علامه امینی کتاب القدیرشون، شما ببینید برای جهان اسلام اینا حرفشون رو تنظیم کردن و حتماًم آینده با این مسیری که به حمد الله شروع شد نتیجه میگیریم. فقط حواستون باید باشه ما اینا یه ضد ارزش باید بدونیم. حالا طرف حواسش بصیرت نداره، قصدش خیره ولی بصیرت نداره، که اصرار که اصلا چرا جمهوری اسلامی نمیذاره جمله. ببینید حالا آقا هم هست، روحانی هم هست، حرفش نیست، فوش شد عصبانی که شما نظام فاسد، نظام اسلامی فاسد چرا نمیذارید که ما بریم یخت فوش بدیم به این سنی دلمون حال بیا؟ چرا نمیذارید؟ اینا دیبیدینن، اینا مشته که یعنی نظام اسلامی، پس بفرمایید قرآن هم باید عوضش کنیم. اینا من بازم توصیه میکنم تو این بحث شیعه و تمدن زایی این خلع را ببینید چطوری ما باید پر کنیم. ما تلاشمون دست که بگم آقا شما بیان ببینید شیعه حرفش اینست که باید تمدن اسلامی بیاد سر کار، مسئولیت حاکمیت تمدن اسلامی را به دوش گرفته. این همه انقلاب به دوش گرفت که تمام جهان اسلام از حاکمیت دیکتاتورها مسئول بمونه و پاک بشه، که به حمدالله نتایجی گرفته میشه. بعد پس گفتیم سه تا آیه، پس اینجا اول میفرماد که پیغمبر درست مشرکین منحرفن و خدا و اینا را مستعد توحید ندونست، اما بنا نیست که توهین بین دوم رد و بدر بشه. در آیه 109 میفرماد که اینا یه انحراف قلبی دارن، خودشون نمیدونن، ادعاشون رو با یک پنهانکاری دارن مطرح میکنن. ادعاشون چیه؟ اقسم بالله جهد ایمانه، قبلا بحث شد، قسم میخورن میگن اگه یه معجزه غیر این قرآن بیاری ما مؤمن میشیم. فضای آیه رو نگاه کنیم، میفرمان پیغمبر اینا مشکل دیگه‌ای دارن، اینا قلبشون خرابه، خودشون هم نمیدونن. حالا این خودشون هم نمیدونن، اما نمیدونن در آخر آیه 111 میبینین ولکن اکثرهم یجهلون، اونجا میفرماد که اینا خودشون هم نمیدونن که مشکلشون جای دیگه است. شما حواستون باشد که اشتباه نکنید، وسط آیه هست و ما یشعرکم، شما هم نمیدونین بچه مسلمان ها. خب چطور میشد خدا حالا یه معجزه بیا، یه عصا هم پیغمبر میبردن اژدها میشد، این همه دیگه کافر نداشتیم؟ میگه تو چی میدونی؟ قضیه این نیست. میگه قول انما الآیات عند الله، پیش خداست معجزه ها که کی بیاره. و ما یشعرکم، چی میگون که خب یه معجزه بیار؟ میگه دست شماست، دست منه که معجزه بیارم پیامبر؟ بگو. میگه دست منه؟ نه شما نمیدونین. انها اذا جاءت لا یؤمنون، رو ایناش بمونین دا. میگه قضیه اینه آقا، اگر بیادم اون معجزه اینا ایمان نمیارن. همه دقت کن، مشکل کجاست؟ خب چرا باز خدا ایمان نمیارن؟ ول نمی کنه، هنون میخواد اینا نگه. برگردین آیه بعدی، آیه 110 میگه که اینجا گفت چی؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، اگر معجزه‌ام بیاد ایمان نمیارن. خب آیه 110 یه خودشه ول کنید، کما لم یؤمنو به اول مره. میخوام اول ربطش رو بدم بعد. همطور که اول ایمان نیاوردن، اینا چرا اول ایمان نیاوردن؟ این همون مرضو دارن. خب حالا اگه معجزه بیاریم چی میشه؟ حالا آیه را دارم مرتب میخوام بخونم. گفت که انها اذا جاءت لا یؤمنون و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اگه معجزه بیاریم اصلا قلب اینا دیگه وارونه میشه، واژگون میشه دیگه، به هیچ وجه امید اصلاح براشون نیست. هم قلبشون وارونه میشه و واژگون میشه، از تمام شعورها محروم میشن، هم چشماشون بصیرتشون هم از دست میدن. یعنی اگر حالا با این معجزه‌ای که اومده است یه خورده میگن که حالا بنکنه ما مؤمن بشیم، بلکه اگه یه معجزه بهتری بیاد ما مؤمن بشیم، یعنی هنوز یه سوسوی از نور ممکنه در قلبشون باشه، اگه یه معجزه دیگه بیاریم که دیگه اینا قلبشون سنگ میشه. ما پس در واقع، من اینجور نوشتم، نه تنها ایمان نمی آورن، بدتر هم برایشان می شود. ایمان که نمی آورن که نمی آورن، مثل قبل بدتر هم می شه. یک شخصیت های سقی قسی القلب پر از نکبت و کدورت نصیبشون میشه. خب اما تو بیان بر چه کار کن؟ شما دیگه محل نذار. میگن معجزه بیاره اینا، نه این کار نکن، اینا آدم بشو نیستن، مؤمن نمیشن. با معجزه هم که بیاری مؤمن نمیشن مثل قبل. پس چه کار کن؟ و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، رهاشون کن، هر کاری میخوام بکنم. اینا سخته و اگه بلد باشیم، گاهی ما سیره ائمه را نمیتونیم ببینیم، میگم یعنی چه، چرا حضرت صادق علیه السلام گاهی اینقدر کنار میکشن؟ بعد نه دلمون میخواد کنار نکشن، یه جوری توجیه میکنیم که کنار نکشتن. نه آقا، قرآن میگه وضع موقع باید بکشی کنار، بذار به زمان واگذار کنیم. بذار عدم تشنج سیاست اسلام است. به اسم دولت اصلاحات تمام شد، خیلی بی‌انصافی بود. یک سال حداقل قبل از دولت اصلاحات مقام معظم رهبری فرمودن سیاست ما عدم تشنج است. ما دیگه وقتی به کفار مشرکین میگه که آقا حرف ده زدی، اینا ایمان بیار نیستن، بکش کنار و نظرهم، رهاشون کن، در همین طغیانشون یعمهون، سرگردان باشن، تعبیر مکالمه میمونست به حال خودشون واگذارشون. یعنی بنا نیست که ما اگر یک جریانی بامون خصومت نمی کنه ولی در انحراف خودش هم مصرس، ما کارش داشته باشیم، کار خودش رو بکنه. مگرنه فقهای خودی ما نمیگن، میگن اگر کسی در نظام اسلامی که مردم اومدن پا واسدن نظام اسلامی کردن، خون دادن براش، زحمت کشیدن، اگر کسی نیاد مقابله کنه، بیاد نظام را زیر سوال ببرد، ارزش‌هاش را زیر سوال ببرد، هر کاری میخواد بکنه، بره گوشه خونه‌شون هر چه میخواد بدی کنه. طوری نباشد که اعمال الهیه و ارزش‌های الهیه جامعه را ببره زیر سوال، شخصا هر کاری میخواد بکنه. هیچکی نباید کاریش داشته باشه. فقها حرام میدونن، حرام میدونن دیگه، تو تاریخ اینا را اهل سنت نقل کردن. خلیفه دوم میدونی که قدش خیلی بلند بوده است، این بعد همطور که سر میکشه توی خونه میدونید به احساس و آواز و مشروب و خانم و همه چی، آقا از همون دیوار میره تو خونه از سبا القدیر. بعد یه اون یارو از هم، خب معلومه کی بوده، از اون مرد دیگه، مردی نسبتا مسنم بوده. خلیفه دوم میگه به به چرا همچی کردی، مشروب داری میخوری، حد باید میزنی. گفت کی باید، میگه کی باید حد بخوره، تو اومدی از خونه بالا چیکار؟ طبق حکم خدا نباید میدی بالا، و طبق حکم خدا تازه اصلا چه داخ، اول از دیوار اومدن بالا یه حرمت، تازه وارد خلوتی من شدی دو حرمت. میگه اونجا خلاصه به توافق برسن که تو هیچی نگو، ما هم خداحافظ شما. یعنی این یعنی شیعه و سنی نده، این حکم خداست که نمیشه که حالا اونجا روحیه ایشون از این کارا میکرده، تو خود خود به شقشقی هم هست دیگه روحیه این کتابه. اونا متأسفانه مردم این نخریدن، این بنده خدا چاپ دوم نداشت، یعنی کتاب راه دشوار هدایت مال آقای دکتر ادریس حسینی، خیلی کتاب خوبیه، یعنی این آقا سنیه، بعد اومده تن مطالعه کرده، شیعه شده، قصه شیعه شدنش نوشته است، راه دشوار هدایت.
کتاب خوبیه، خود قطور هست ولی زحمت کشیده است که چی تو شد که من گرایشم به شیعه شد. یکی از نقداش همینه، میگه مقایسه کردم دم خیلی فرق است بین شخصیت خلفا و شخصیت ائمه. از آن تیپ کتابم تیپ توهینی نیست، چون اهل سنت اونایی که هم شیعه میشن مثل خود آقای تیجانی، انصافا میبینید که بدون هیچ گونه توهینی یه نقدای اساسی میکنه به اهل سنت. عرضم اینجاست که این روحیه رو دوباره گم نکنین که میفرماد که ما مطمئنیم اگه معجزه بیاریم کار برای اینا بدتر هم میشه، ولی به هر صورت اینا مؤمن نمیشن و شما باید روشتون با اینا مشخص بشه. حالا از آیه 111 برمیگردد به آیه 107، ولا اننا نزلنا الیهم الملائکه. مگه نگفت گفت اینا مشرکند و خدا چی بود آیه؟ ولا شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن. حالا اینجا میگه چی؟ ولا اننا نزلنا الیهم، اگر که ما برای اینا ملائکه بیاریم که مشخص بشه که حق قضیه، و کلمهم الموتا، مرده ها رو هم زنده کنیم، به اینا بگه بابا این دین اصل حقه، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، تمام مخلوقات هم جمع کنیم و همه شهادت بدن دسته به دسته که این اسلام حقه. ما کانوله یومنو، اینا مؤمن نمیشن. چیز باید یادگیری. من داشتم اصلیه نگاه کردم، حسم این بود آیا اصلا زمانه قدرت فهم این آیه را پیدا کرده هنو یا نه؟ من نظرم نه. باز میخونم، پس قسمت اول آیه که مشخصه، میگه آقا اگه خلاصه همه شرایط برای اینکه طرف مجاب بشه در حقانیت دین فراهم کنیم، اینا ما کانو لیومنو، ما کانو، اینا ایمان بیار نیستن، معنیش همینه ما کانو ها، الا ان یشاء الله، اگه خدا بخواد، ولکن اکثرهم یجهلون، ولی اکثر اینها جاهلن. همینا میگن چی؟ میگن اگه معجزه بیارید ما ایمان میاریم. نه، اینا ایمان بیار نیستن. گیج نشین، باید مسئله رو خوب حل کنی. زود یا میافتیم این ور که آقا پس این جبر میشه نمیشه، خب پس آیه رو چیکار کنیم، یا میافتیم این ور و با دقت رد، بی دقت رد میشیم، میترسیم رو آیه وقت بذاریم. نه آقا، من جمله علامه را روی الا ان یشاء الله یادداشت کردم، شما هم دارین، میخونم، دقت کنین چقدر حساب شده جمله گفته شده. میفرمان چون نمیدانند ایمان به مشیت الهی به وجود می آید، نه با امور فوق‌العاده. اینها مستعد ایمان الهی خود را نکردند. حرف اینجا، یعنی این که عرض کردم آیا زمانه به این شعور رسیده است که این جنس آیا را، این جنس آیا حرفش نه آقا، باید یک روحانیت خاصی در یه عده‌ای به وجود بیاد تا مشیت الهی اقتضای ایمان اینا رو بکنه. این روحیه هنوز فهم این مطلب یه خورده برای زمان مشکله. حالا محافل علمی که همیشه اندیشمندانه با مسئله برخورد میکنه، ببینید ما گاهی فکر میکنیم که همینطور، مثلا اگه بشینیم با یکی بحث کنیم، قانعش کنیم، یا مثلا مجابش کنیم، یه مومن میشه. نمیفهمیم یه چیزی دیگه این وسطه. اصلا این که ایراده را که میگیره، پشت ایراده یک کشش خوابیده است، دلش خراب است، ایراد میگیره که آقا اگه خدا بود مثلا چرا، از این حرفات شنیده میگه مثلا اگه خدا واقعا بودا کمک میخواست به مومنین بکنه، چرا تو مثلا اروپا که همه فوکولیا منحرفن بارون اینقدر خوب میاد، مثلا تو منطقای ما کم میاد، پس معلومه است که الکی. خب حالا بفرمایید همینه، شما حالا با خیلی گارد میگیری یا قشنگ به دلایل محکم میخوای ردش کنی اندیشه شو، بعد یه چیز دیگه میگه، پس معلومه است یه چیز دیگه شه. این آیه میخواد بگه که پیغمبر جان، بچه مسلمونا، حواستون باشه، پشت این ایرادها یک مشیت الهی خواهی بیده، از خدا این را شایسته ایمان نمیدونه. تو اینه چه نمیفهمی؟ ننگه دوباره عنایت، ننگه وظیفه ده انجام ندی. یا قبلا عرض شد، بعدنم حضرت آیت الله جوادی در ذیل همین آیه همینو میگن، میگن ننگه مهاجه نکنی، مهاجه من یه دلیل ده بیار، اما جهت کلید این نباشد که فکر کنی این دلیل نقش اصلی داره. نقش اصلی این است که این خودش آماده تجلی نور هدایت الهی نکرده. شما کار ده بکن. من گاهی برای خودم مهم بود که چرا امثال علامه و امام اینقدر با حوصله حرف منطقی خودشون رو میزنن، اما با حرص میزنیم. برای اینکه ما میخواستیم طرف خوب شه، اونا هم میخواستن حرف الهی رو بزنن. تفاوت این بود. من خودم زمانی که دانشگاه اون فضای منافقین اینا بود، با یه حرصی هلاک میکردیم خودمونه که اینا مثلا خوب شن. بعد این ما خیلی تون میریم، این خبران نیست، اینا بناست که خوب نشن. پس ما باید از علمامو یاد میگرفتیم، کار خودمونم میکردیم، اما نه برای این که اینا خوب شن. بدونیم اینا مشیت الهی باید در کار باشه تا خوب شه. ما برای اینکه وظیفمون رو خوب انجام بشیم، تازه میایم تو خونه سجدمون طولانی بشه. ما هم بدیم تو خونه، تو سجدمون هم فکر دعوای توی دانشگاه بودیم. بفرمایید. خب اینو مقایسه ما میکردیم، مونده بودیم که ریشش کجا. که میگن واقعا با قرآن و علمای قرآنی میشه زندگی را تصحیح کرد. خب این آیه میگه که نه، خواهش میکنم دقت کنین، آیه رو میگه اگر از این قلیستر نمیشه حرف زد. لا اننا نزلنا الیهم الملائکه، همه الف و لام داره دیگه، همه ملائکه رو نازل کنیم. خب دیگه ببین چی میشه، شما الان یه ملک نازل بشه 6 سال دیگه خلاصه عربده مستانه الهی العف میکشی. آدم میگه خب دیگه واقعا ملک بیا، تمام راه آسمان به قلبمون باز میشه. میگه اگه همه ملائکه رو نازل کنیم، همه مرده ها رم و کلمه هم الموتا، مرده ها سخن بگن بر حقانیت دین، چون سیاق بحث حقانیت دینه. و این دیگه سومی چه نگاه کن، و حشرنا علیهم کل شیئن قبلا، همه اشیا دسته به دسته بیان آبگن که این اسلام حق است، این پیامبر پیامبر خداست. ما کانول یومنون، این ما کانوله یومنون سیاقا یعنی اصلا اینا اونی نیستن که ایمان بیارن. یعنی نه فقط معنیش نیست که ایمان نمیارن، نه این معنیش یه جور دیگه است، یعنی اصلا اینا اونی نیستن که ایمان بیارن. الا ان یشاء الله. من فهمه ارزش بحثا میخوام روی این الا ان یشاء الله اینجا و حالا باز میرسیم به حمدالله در آیات بعدی و اون آیه که عرض شد ولا شاء الله ما اشرکوا. ما رو این مشیت الهی دلمون میخواد عزیزان تمرکز کنن که راز مشیت الهی چیز دیگه. گاهی خودتون براتون پیش اومده دیگه، مثلا میگه مشکل از هر چی دعا میکنید نمیشه. وقتی بفهمید مشیت الهی یه چیز دیگه اقتضا میکنه، خب اینجا دیگه شما اصرار نمیکنید، فقط در حد تکلیف عمل میکنید. گاهی شما تو جریان های سیاسی هم همینطور زحمت میکشیدن آقایون، ولی میدنم انگار مشیت الهی چیز دیگه است. که آدم بفهمه مشیت الهی نقش اصل را باید در عالم داشته باشه، دیگه اینقدر خودش به زحمت ها نمیندازه، به وسعت مشیت الهی زندگی میکنه. مشیت الهی این بود که بالاخره مثلا از تونس این حرکت شروع بشه بعد از 30 سال. خب پس در واقع شما به وسعت مشیت الهی از روز اول انقلاب، حیات این که این انقلاب در جهان اسلام هم ظهور میکنه، تا 30 سال خودتون رو حاضر میکرد. اما اگه بگون چرا نمیشه، چرا نمیشه، آخه چرا اینا هنوز کوتاه میان، هی هرس بخوری، خب در واقع در همون زمان زندگی میکنید. ولیکن اکثر هم یجهلون، اینا خودشون هم نمیدونن که با این چیزا ایمان نمیارن، با این که بگن یه معجزه شدید تری باید بیاری. اینا مشکلشون است که کاری نکردن که خداوند شایسته ایمانشون بکنه. ادامه آیه این است و کذالک
آیه 112 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولا شاء ربک ما فعلوا فذرهم و ما یفترون.
میگه قصه همینه که ما اینجوری خلاصه بخوایم دنیا رو بگردونیم، زورت میاره بر پکارید. ما اینجوری میخوایم بگردونیم که ما برای این پیغمبری به این خوبی و این حرفای به این حسابی یه سری آدمای مزخرف و یه سری جنیان شیطان مزخرف آورده و کذالک جعلنا، این کار کردیم برای هر پیغمبری نبیان عدوان دشمن قرار دادیم. دشمن یعنی زیر بار توحید پیامبرا نرن، مقابله کنن. این دشمن ها چه جنسی دارن؟ شیاطین الانس والجن. بعضی هاشون شیاطین انس هم مثل اوباما با اون یکی کی بود قبلیه؟ بوش. بعد این کافی نیست فکر نم. نه، و شیاطین الجن یعنی مخ اینا دست کیاست؟ دست جنی ها شیاطینه. یعنی شما تعجب نمی کنید ببینید فلان آقا ظاهرن مذهبی بعد حاضر است برای اوباما سجده کند ولی فحاشی میکند به مقام معظم رهبری. خب این کی اینا اینجور داره بازیش میده؟ شیاطین جن. یعنی شما باورتون بیاد که وقتی یه نظامی حق شد جریانهای باطل ظاهری و باطنی فعالن. شما گاهی واقعا میمونین تو قضیه که اینقدر مخ کجا بود؟ مثلا شما گایدن تبعال آخر آیه ببینیم میگه که چی؟ میگه هر کاری میخوام بکنن و فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن با همه تهمتاشون. یعنی معلومه اینا یه تهمت عجیب گویا اصلا اینا به مخشون چطوری رسیده؟ دقت کرد مثلا اینا چندین سال است، 20 سال، 30 سال است تهمتایی به ما میزنن که گاهی واقعا باید که تو کلاس شیطان خیلی درس خونده باشن. این که ببینین بعضی روشن فکرای ما زود جا میخورن چون میبینن این همه تهمت دیگه باید کار ما رو یه سره کنید. میگم وای بیان خود کوتاهیان. یعنی چرا بعضی روشن فکرای ما که با کشور خارجی نه با اخبار خارجی ارتباط دارن یه مرتبه رنگ خودشونو میبازن؟ برای اینکه میبینن خیلی نقش عمیقه، نقش فوق العاده عمیقه. بعد میگن خب تو دل این نقشه عمیق معلومه اسم کارزمون نمیاد. تو خود شما همین جریان حرکت خاورمیانه میدونید که اصل نقشه ظاهرا مال خود آمریکا بوده است. حالا که نمیشه این دیکتاتور رو برداریم بیام یه نهضت لیبرالیستی را بندازیم تا به کمک مردم این دیکتاتور رو برداریم و جایگزین چی باشد؟ حاکمانی مثل البرادهی. دیدین برنامه این بود. یه البرادهی بیاد کجا؟ مصر. یه دوتا بیاد کجا؟ لیبیا. این حرفا یوهویدن نشد. خب اینا یه ده میدونستن از قبل، خودشون هم باخته بودن که وای پس دیگه تمام شد. خب آخه شیطان خودتون گفتین دیگه کید شیطان کانه ضعیفا. خب آخه روشن فکر عزیز من، اینا فهمیدی که اینا نقشه عمیق دارن؟ نفهمیدی این مال شیطانه؟ گفتی عجب مخی دارن. نه شیطان مخ داره، اما این مخ در عین پیچیدگی چیه؟ کیدش ضعیفه. تشیو از دستشون در رفت. حالا موندن بالاخره ببین کار تا کجاش ورشکستگی شده است براشون که بالاخره حالا همین مؤمن القذافی نیگر داریم یا نیگر نداریم. از دو سه روز اسم ببینید دیگه بحث این که مبارزان و انقلابیون لیبی نیست، شورشیان لیبی. یعنی تا دیروز بچه‌ها بودن انقلابیون لیبی، حالا شدن شورشیان لیبی در مقابل دولت آقای مؤمن القذافی. خب درسته که دوباره حالا میترزم شما هم هول کنید میگوین وای پس لیبی هم دوباره نه این نه کید شیطانه کانه ضعیفا، دوباره هم رو دست میخورم. یه چیزی باید تو این قضیه پیدا کنیم. از این آیه. میخواه بگم مسئله از معادلات عادی هم حتی فتنه ها پیچیده تر است. چرا؟ دشمنان پیامبران فقط آدم ها نیستن، جنی هم هستن، یعنی اونایی که پشت قضیه رو هم میدونن. بالاخره جنی ها الان هم میدونن من نه شما تو خونمون چه خبره، هم میدونن تو رقیبای ما خونهاشون چه خبره، بنابراین به قلب هم میندازن. یعنی شما یارو میگفت خدای من نمیدونم چیکار کنم، یه پسرامو دارم اینقدر بعد از هر روزم دزدی میکنه، هیچ وقت هم گیر نمیافته، ما یه بار دزدی کردیم اینم گیر افتادی. گفتم بیا پیش من هم برات بگم، برای اینکه اونا پسرامو داد جنیه کمکش میکنه تا روز به روز بره جلو، تو را میخواد به عنوان بچه مسلمون آبرود بره. بنابراین همون آنچه تصمیم میگیری دزدی کنی تو دل یارو میندازه که نگاش کن از اون یواشکی، هنو دزدی نکرده یا یه دزدی کرده گیر میفتی. اونا که شیطان عکسش، یارو که میخواد دزدی کنه طرف هم اگه نگاه میکنه به دلش میندازه که آقا دم پشت بینا ببین ببین شد یه چیزی کش بری، دم پشت بینا نگاه میکنه یارو دزدی میکنه بعدم گیر نمیفتی. شما قبول باید اول بکنید که جریانهای ایمانی دشمنان پنهان هم داره. دقت کنید گاهی بر خود میپرسین چرا یه مرتبه بحث عدوان که میاره شیاطین انس و جن نمیاره، بخواه بگه نه آقا در قلبها هم شیاطین کار میکنن، پشت پرده پنهان قضیه‌ام خیلی شیطان فعال است. میگه ولی من خودم این کارو میخواستم. شیطان ها چه کار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، بعضی هاشون به بعضی دیگه باندن، باند شیطان. این بعضهم الی بعض اصطلاحا معنیش نیست که، یعنی خلاصه با هم دیگه مراوده دارن، باندن به هم کمک میکنن. در چی؟ زخرف القول غرورا، غرورا حرفای فریبنده مزخرف. چقدر قشنگ است این جمله. یعنی اولش بسیار آدم که نه خیلی حرف جالبه، میگه ولی یاد باشه اینا تونستن به همدیگه گرا بدن که آقا اینجوری اگه بگی بهتره. چه کار کن؟ بیا مثلا داماد سروش را تحریک میکنن که یاد بعد بخ خب بیا حالا بیا تو تظاهرات، بعد که خب معلوم است اومده است مقابله با نظام واسطه است گیرش میدازن، خب باید که محاکمه بشه دیگه. حالا که چه کارش کردن؟ حالا که اومدن زندانیشو کشیده است میخواه بره، میگن که خب تو میدونی که این سروش خطر این که با نظام اسلامی کنار بیاد هست، چکار کن؟ بیا بگو پدرمو تو زندان در آوردن، اینا رو هم بذار روش. حالا میگه مثال از حاشیه خارجیم زمین شما، یعنی بی بی سی رسما میگه چی؟ میگه اینا دختر، میگه تو نظام اسلامی دختره را که میگیرن که اعدامیان مستقیم اعدامشون نمی کنن، چون اگه اعدامشون کنن چون این دخترها انقلابیند و میخوان به اصطلاح برای وطن کار کنن میرن بهش، و اینا میدونن این دختره را اگه اینجوری بکشندشون میرن بهش، میان بهشون تجاوز میکنن پاسدارا تا اینا زنا کرده باشن برن جهنم. اینا راست راست توی تلویزیون بی بی سی دنیا میگن. حالا شما حساب کنین دور خیلی خر میخواد کسی چه اینا را بپذیره دارن. اما واقعا خب بالاخره امید دارن زخرف القول غرورا رو میخواه ارز کنن. حالا برنامه اینه که بیان مثلا بگن خب داماد حالا شما برای اینکه این سروش فریب نخوره بیا با بگو که من تو زندان پدر و مادر بودم، شکنجم دادن انواع. آخه ما که میدون جنس کار، ببینین یه وقت جنس کار مشخص است که سیاست های کلی نظام اسلامی آخه همین. آخه مگه این نمیدونم پاسدارا با اون قاضی ها اینا همین خدامونیم دیگه، اگه بعدیم همین قبدیم که بعدیم دیگه، اون نفوذی را که من بحث جدایی دارم اون که همه جا هست. بنده خدا بعد حالا اونم که سوال که میگن گاهی خودش هم نمیفهمه که بصیرتش رو تماما در اختیار شیطان داد، سازمان سیا با یه خورده کار روی داماد آقا، این اصلا معموله تو وصیت نامه امام هم ببینین امام فرمان به نزدیکان دون بیشتر از همه مشکوک باشی، وقت تو سوره آل عمران هم همین هم. میگه بتانه، بتانه یعنی اون عرقگیری که میگه دشمن از بتانه وارد میشه، یعنی میاد اون که خیلی به شما نزدیک هست رو روش کار میکنه، بعد نتیجه چی میشه؟ بعد شما میبینید ورمیدارید یه نامه مزخرف که آقا نمیدونم ملیشیای ولایت فقیه اینجوری دارن جنایت میکنن، ظلم میکنن. خب حماقت بر حماقتش افسوده میشه. حرفم اینجاست که اینا برنامه دارن. یوهی بعضهم الی بعض داشته باشید. من این سوره آیه را دیگه اینجا تمام میکنم. میگه یادت باشید این جنیان انسی و شیطانی اینا با هم برنامه های پیچیده پنهانی دارن، مستقیما نمیاد به میدون، برنامه ریزی میکنه چطوری از طریق داماد آقای سروش، سروش رو همچی عصبانی کنه که بعد یه نامه زشتر از نامه قبلیش بنویسه. ولا خب حالا که چیکار کنی؟ میگه ولا شاء ربک ما فعلوه، اگر که خدا میخواست اینا هیچ کدوم این کار را نمیتونستن بکنن. پس معلوم است مشیت ما اینه که همینطور دنیا بگرده که شیطان باشه، کلا سر افراد بره اینجوری مقابله کنن، یه دی فریب بخورن، تا به فرمایش آیت الله جوادی هیچ کس در بین دوستان روش نمی کند، شیاطین قول باطل را جلوه می دهند و تضاد حق و باطل را آشکارتر می کند و هر اندازه ظهور حق بیشتر باشد تضاد باطل بیشتر ظهور می کند. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن و ما اوزی نبی قد تو مثل ما اوزی، تو هیچکی به اندازه من اذیت نشد. چرا؟ برای اینکه هیچ کس به اندازه من بنا نبود جلوه کند زیبایی هاش. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من رو از ما راضی خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حاکمیت عدالت حقه حقیقی شبان روز تلاش می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این هدیه تو به جهان اسلام و این راه رسیدن به تو را که خدا بر ما گذاشته، از خدای خودت ایشان را از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.